بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طوفان آیدا با گرفتن 124 قربانی به سمت میدانهای نفتی خلیج مکزیک در حرکت است. در طرح هدفمند کردن یارانه ها، مجلس حق نظارت بر هزینه های دولت را از خود سلب کرد. و مراسم 20مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین امروز در پایتخت آلمان برگزار می شود. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیزان، چه می شنوید؟ مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می کنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز دوشنبه 18 آبان 88، 9 نوامبر 2009 میلادی است. همچون همیشه مجله نیم ساعته صبحگاهی را آغاز می کنیم با گزیده از خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. طوفان آیدا پس از به راه انداختن سیل و رانش زمین در السالوادور که منجر به کشته شدن 124 نفر شد، روز یکشنبه به سمت میدانهای نفتی خلیج مکزیک ادامه مسیر داد. 1/4 نفت آمریکا و 15% گاز مصرفی این کشور از خلیج مکزیک تامین می شود. نزدیک به 40% ظرفیت پالایشی فراورده های نفتی آمریکا در ساحل خلیج مکزیک قرار دارد. سرعت طوفان آیدا که روز پنجشنبه آغاز شده و با بارش شدید باران همراه بوده است، اکنون به بیش از 150 کیلومتر در ساعت رسیده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن خواسته دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر در دست گرفتن اختیار تمام منابع درآمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها و نحوه هزینه کرده آن تحقق یابد. در این زمینه گزارشی داریم که در این مجله به سمع شما خواهد رسید. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز یکشنبه در دیدار با معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار دستیابی هرچه سریع‌تر به توافق در زمینه تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران شد. در این زمینه هم گزارش تکمیلی را در این مجله خواهید شنید. مراسم 20مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین امروز دوشنبه با حضور جمعی از رهبران جهان و ده‌ها هزار شهروند آلمانی در پایتخت آلمان برگزار می‌شود. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از جمله شخصیت‌هایی هستند که در مراسمی به همین مناسبت که به میزبانی آنگلا مرکل صدر اعظم برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا در این زمینه به هنگام ورودش به برلین اظهار داشت:
The ideals that drove Berliners to tear down that wall are no less relevant today.
آرمان‌هایی که باعث شد اهالی برلین در آن روز دیوار را خراب کنند، امروز هم آرمان‌های مطرحی هستند. آزادی که در آن شب پیروز شد، هنوز هم گرانقدر است. حقوق و اصولی که ما را بدین جا رسانده، همچنان شایسته دفاع و پاسداری است. علاوه بر این، میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهوری اتحادیه شوروی، به همراه دیگر شخصیت‌های جهانی، به هنگام فروپاشی بلوک شرق نیز در مراسمی که به همین مناسبت در دروازه براندنبورگ برلین برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد.
مرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. سراغی خواهیم گرفت از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. سری هم به بازار کالاهای مصرفی در ایران خواهیم زد و از آغاز شدن گرانی برخی کالاها مثل نان در حاشیه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس خواهیم گفت. به قم هم خواهیم رفت، جایی که آیت الله مکارم شیرازی در آن با مسئولان قضایی دیدار کرد و خواستار تسریع در محاکمه عوامل کهریزک شد. از سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه هم خواهیم گفت. اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 دقیقه بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با گزارشی در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رهبران چند کشور قدرتمند جهان امروز به مناسبت 20مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین در پایتخت آلمان گرد آمدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم از جمله این رهبران است. اما قرار است خانم کلینتون در حاشیه مراسم اصلی امروز برلین با رهبران اروپا و روسیه درباره برنامه اتمی ایران رایزنی کند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن ضمن بررسی تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و متحدانش در این زمینه، نظر یک کارشناس اتمی را هم جویا شده است.
پیشنویس توافقی که در وین روزهای 27 تا 29 مهر ماه گذشته جهت کاستن از تشنج بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ برای مبادله اورانیوم غنی شده مورد توافق قرار گرفت، بر سر جزئیات و هدف‌ها به یک بار بی حاصل شد. مخالفت با پیشنویس توافق وین همچنین سدی در برابر گفتگوهای بیشتر برای یافتن راهی جهت خروج از بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی دولت ایران به وجود آورد. تحلیلگران امور ایران بر این باورند که مهمترین عامل در عدم توافق با غرب از رقابت‌های درونی حکومت جمهوری اسلامی ناشی می‌شود. دکتر بهروز بیات از مشاوران مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله کارشناسانی است که بر این نکته تأکید می‌کند.
این پیشنهادهای مختلفی که از این و اون از طرف مجلس و آقای لاهیجانی و صحبت‌هایی که آقای احمد نژاد می‌کنه، دلالت به این داره که توافقی وجود نداره و دنبال وقت خریدنن که شاید توافقی به وجود بیاره. یه جنبه دیگه هم قضیه که مهمه که میتونه در این رابطه رول بازی بکنه، راه باز شدن برای توافق با ایالات متحده امریکا. و اینجا میتونه این موضوع مطرح باشه که کی حامل این توافق با امریکا باشه، یعنی از امتیازاتی که توافق با امریکا واسه گروه‌های به وجود بیارن که کار را انجام میدن، سر این میتونه دعوا باشه.
به رغم اختلاف جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی، برخی بر این اعتقادند که ارائه راه‌حل‌های متنوع برای برون رفت از بنبست به وجود آمده میتواند جمهوری اسلامی را در موضع روشن پذیرش و یا رد گفتگوها قرار دهد. دکتر بهروز بیات:
یه راه‌حل واسه قابل پیدا کردن است. از جمله همین پیشنهاد آقای البرادایی میتونه یکی از راه حل‌ها باشه. منتها سوال مرکزی هم دوباره اینه که آیا رهبران ایران میخوان واقعا با غرب کنار بیان یا نه. مثلا آقای احمد نژاد یه جوری این مذاکرات وین رو به عنوان پیروزی دولت خودش کلم داد میکنه. در واقع مذاکرات وین و مذاکرات ژنو یعنی شروع مذاکرات با امریکا هم بوده. از یک طرف دیگه آقای خامنه‌ای میگوید که هر گونه مذاکره ای با امریکا الان وقتش نیست و اینا سرمان میخوان کلا بذارن در امثال هم. ممکنه که واقعا نخوان توافق بکنن.
در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی با راه حل های آژانس بین المللی انرژی اتمی، این پرسش نیز مطرح میشود که قدرت های بزرگ تا چه میزان در برابر تهران بردباری نشان خواهند داد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه در گزارشی نوشته بود که تداوم شکیبایی غرب نامحتمل است. رایزنی‌های وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اروپا و از آن جمله با روس‌ها بی تردید بر محور مواضع جدید جمهوری اسلامی دور خواهد زد و احتمال می‌رود که در صورت نومیدی از همکاری دولتی ایران، روسیه نیز در موضع خود در قبال تهران تجدید نظر کند. بهروز بیات در این زمینه می‌گوید:
ایران نمیتونه دچار این توهم باشه که روسیه رو به عنوان یک متحد دراز مدت دائمی کنارش داشته باشه. باید توجه داشته باشیم که روسیه منافع خیلی بزرگی، حتی منافع اقتصادی بلاواسطه‌اش با غرب اصلا قابل مقایسه نیست با اون ابعاد معاملاتش با ایران. یه طرف قضیه است. البته روسیه منافع استراتژیک دراز مدت داره تو منطقه خاورمیانه. سوال بر این است که کدوم جنبش تفوق پیدا می کند؟
برای یافتن پاسخ این پرسش و پرسش‌های دیگر زمان درازی در پیش نیست. در واشنگتن بحث در این زمینه به پایان سال جاری میلادی، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر اشاره می کند. یا توافق و ادامه گفتگوها بر سر برنامه‌های اتمی ایران و یا اعمال روش‌های تندتر و از جمله تحریم‌های بیشتر بر علیه جمهوری اسلامی ایران.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت هم 8:10 بامداد در ایران است. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. همونطور که در خبرها همین چند وقت اخیر شنیدید، لایحه هدفمند کردن یارانه ها این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. اما هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده، شماری از آثار تورمی این لایحه بروز کرده. هرچند به گفته کارشناسان اقتصادی، گرانی های اخیر دلایل دیگری هم دارند. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنویم در گزارش همکارم آرش حسن نیا.
هرچند کارشناسان اقتصادی مسئله اصلی این روزهای اقتصاد ایران را رکود حاکم بر بخش‌های مختلف می‌دانند، اما چند هفته است که موج جدیدی از گرانی برخی اقلام و کالاها به دشواری‌های اقتصادی جامعه ایرانی افزوده است. همزمانی این موج تازه افزایش قیمت‌ها با آغاز بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، این باور را تقویت کرده است که افزایش قیمت‌ها آثار روانی این لایحه است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچون حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، نسبت به آثار تورمی پس از اجرای آن هشدار داده بودند.
وقتی قیمت حاملای انرژی بالا میره، اینا قیمت ترانسپورت رو بالا خواهند برد به شدت. با اون وقت قیمت ترانسپورت از یک سو، قیمت اون انرژی که در تولید محصولات مصرفی به کار میره، سبب خواهد شد که هزینه تمام شده کالاهای مصرفی مردم بالا بره. یعنی کالاهای مصرفی مورد نیاز عمومی مردم در حدود 60% قیمتشون در یک سال افزایش پیدا کرد.
اما نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش قیمت‌های اخیر دلیلی بجز لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دارد، چرا که هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده و به قانونی برای اجرا تبدیل نشده است. برخی اقتصاددانان افزایش قیمت‌های اخیر را ناشی از رشد نقدینگی می‌دانند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی تا پایان شهریور ماه امسال 27% بوده و نقدینگی در پایان شهریور ماه به 241 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی، از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در شهر تهران، اغلب گروه‌های مواد خوراکی در آبان ماه امسال با افزایش قیمت روبرو بودند. اما در این میان افزایش قیمت تخم مرغ و گوشت مرغ بیش از سایر گروه‌های کالایی بوده است. در هفته سوم آبان ماه امسال متوسط قیمت هر شانه تخم مرغ در شهر تهران به بیش از 3600 تومان رسید که در مقایسه با قیمت هر شانه تخم مرغ در مهر ماه گذشته رشد قیمتی در حدود 24% داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، گوشت مرغ نیز در سه هفته اخیر رشد قیمتی در حدود 14% را تجربه کرده و به کیلویی 2500 تومان رسیده است. گذشته از آمارهای بانک مرکزی، از متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی، خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز در روزهای اخیر از افزایش قیمت نان تا 100% خبر می‌دهند که البته معاون برنامه ریزی استاندار تهران آن را یک اشتباه رسانه‌ای می‌داند. با این حال، خبرگزاری دانشجویان ایران از رسیدن قیمت نان بربری در برخی نانوایی‌های تهران تا 600 تومان و افزایش قیمت نان سنگک حتی تا 2000 تومان خبر داده است که با قیمت‌های مصوب استانداری تهران اختلاف بسیاری دارد. هرچند این قیمت‌گذاری ها از همان ابتدا نیز با اعتراض اتحادیه نانوایان همراه بوده است. اگرچه مسئولان وزارت بازرگانی دولت دهم همچون محمد علی زیغمی، مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده، ترجیح می‌دهند تا اصل گرانی ها را تایید نکنند، اما آنگونه که روزنامه فرهیختگان چاپ تهران خبر داده است، وزیر بازرگانی دولت دهم هفته گذشته با فراخواندن نمایندگان اصناف به ساختمان وزارت بازرگانی به آنها هشدار داد که کسی به طمع افزایش قیمت کالاها پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها کالاهای مورد نیاز مردم را انبار نکند. او در عین حال در دیدار با نمایندگان اصناف به برنامه‌های وزارت بازرگانی برای ذخیره‌سازی کالاها و تنظیم بازار در ماه‌های آتی اشاره کرد و نسبت به عواقب احتکار کالاهای مورد نیاز مردم به آنها هشدار داد. اگر تا پیش از برخاستن موج تازه افزایش قیمت‌ها تمام حواس دولت بر رونق بخشی به اقتصاد متمرکز شده بود، حال به نظر می‌رسد مسئولان دولتی باید چشمی به رکود و چشمی به تورم داشته باشند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. و radiofarda.com.
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید از اونجا خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مبسوط‌تر دنبال کنید و اگر پشت سد فیلترینگ گیر کردید، آخرین فیلتر شکن‌های ما هست abanian.com. تکرار می‌کنم abanian.com. فیلتر شکن دیگر safadel.com. تکرار می‌کنم safadel.com. این دو فیلتر شکن آخرین فیلتر شکن‌هایی است که راه دسترسی شما به وبسایت radiofarda.com رو هموار می‌کنه تا بتونید از اونجا نرم افزار سایفون رو یک بار برای همیشه دانلود کنید. گزارش‌ها رو در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، روز یکشنبه از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواست تا هرچه زودتر نسبت به محاکمه متهمان حادثه کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک اقدام کند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیانه معنوی.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی که روز یکشنبه با آیت الله گرگانی رئیس دیوان عالی کشور دیدار کرد، از وی خواست تا از قول او به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بگوید که مردم در انتظار محاکمه مجرمان کوی دانشگاه، زندان کهریزک و مجتمع صبحان هستند و لازم است که هرچه زودتر در این مورد اقدام شود. آیت الله مکارم شیرازی گفت عدم اقدام سریع در این مورد زمینه‌ساز بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی است و وی تأکید کرد که برگزاری این محاکمات مستلزم شجاعتی خواهد بود که به اعتقاد وی رئیس کنونی قوه قضایی از آن برخوردار است. حمله به کوی دانشگاه تهران به فاصله کمی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه و اعتراضهای خیابانی مردم تهران صورت گرفت و شدت این حمله تا اندازه‌ای بود که مجلس ایران چند روز بعد کمیته‌ای را برای پیگیری و شناسایی عوامل لباس شخصی تشکیل داد. این کمیته همچنین پس از حمله لباس شخصی‌ها به مجتمع صبحان، محل سکونت نمایندگان مجلس در سعادت آباد تهران، اعلام کرد که مشغول بررسی این حمله نیز هست، اما هنوز گزارشی در این مورد منتشر نکرده است. موضوع بدرفتاری با زندانیان و جمله اذیت و آزار و تجاوز جنسی در بازداشتگاه کهریزک پس از آن مطرح شد که سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه‌ای در مرداد ماه سال جاری از تعطیلی یک بازداشتگاه غیر استاندارد به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. در ماه‌های گذشته و پس از آن که اعتراض‌های مردمی توسط نیروهای امنیتی مورد سرکوب قرار گرفت، مراجع نزدیک به اصلاح طلبان بارها از شرایط بحرانی کشور انتقاد و نسبت به ادامه این وضعیت هشدار دادند. اکنون آیت الله مکارم شیرازی در شرایطی بر برگزاری سریع دادگاه متهمان کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک تأکید کرده است که دستگاه قضایی ایران با گذشت نزدیک به 5 ماه و برگزاری جلسات متعدد محاکمات فعالان اصلاح طلب که به دادگاه کودتای مخملی موسوم شده است، حاضر به معرفی و محاکمه عاملان حمله به کوی دانشگاه و متخلفان کهریزک نشده است.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید، از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی خواست تا هرچه زودتر نسبت به محاکمه متهمان حادثه کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک اقدام کنند. گزارش همکارم کیانه معنوی را میشنیدید. یادآوری میکنم شما شنوندگان رادیو فردا میتونید در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان را از نظرات و دیدگاه‌های خودتون مطلع کنید. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
کابوس هستم از اصفهان. آقای خامنه‌ای، این بود انتقاد پذیری و آزادی بیان تو؟ 20 سال از گوش فلک را کر کردی، ای اسلام و عدالت علی و امام زمان. آن وقت یک مش مزدوران تملق‌گو و چاپلوس و مداح تو با سرکوب و وحشیگری جواب راهپیمایی مسالمت‌آمیز ملت جنبش سبز ایران را دادند. این همه تعرض و تجاوز به دختران و پسران این مرز و بوم را کی جواب گوست؟
نمیدونم مسئول این خیمه شهبازی کیه، کی داره این کار میکنه تو ایران، ولی ترخ بسته دیگه. مردم ما مگه چی میخوان؟ مردم ما میخوان زندگی کنن. بابا زندگی کردن دیگه کمترین حق مسلمه یه آدمه.
آقای خامنه ای فرعون زمان، تو دشمنی جز خیشتن نداری، چرا بی گناهان را به دشمنی با خود متهم می‌سازی؟ تو سلطه بر مردم را دولت می‌پنداری و نمی‌دانی که دولت عبارت است از دویدن و تکاپوی نخستین و سستی و سقوط آخرین. تو همانند فرعون از سجده گروهی به خود سرمستی. آیا نمی‌دانی که این پرستش‌ها بجز چاپلوسی چیزی نیست و زهری است که در پیاله جانت می‌ریزی؟ به خدای ای فرعون زمان، به خدا.
میخواستم به آقایون که به نتیجه انتخابات اعتراض دارن بگم و آراء مردم احترام بذارم. با آقای موسوی و کروبی هم میگم که واقعا خیلی بی جنبه ای. به خاطر دلشادی ای بیگانگان ای همه به امنیت ملی ایران ضربه نزنیم. با تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. 8:20 دقیقه بامداد در ایران گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی می گیریم. روز گذشته محمود احمدی نژاد رهسپار ترکیه شد برای شرکت در نشست سران کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی. در مورد این سفر و در مورد این نشست فریدون خاوند نگاهی دارد به نقش ایران و دنیای اسلام در اقتصاد جهانی.
اقتصاد روز.
در نشست سران کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی که دوشنبه 18 آبان ماه در استانبول برگزار می‌شود، محمود احمدی نژاد ریاست هیئت نمایندگی ایران را بر عهده دارد. سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1969 به دنبال آتش سوزی مسجد الاقصی تأسیس شد و همکنون 57 کشور در آن عضویت دارند. کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی این سازمان در سال 1981 به وجود آمد با این هدف که داد و ستد و روابط متقابل مالی و فنی میان کشورهای عضو را گسترش داد. کشورهای اسلامی 25% جمعیت جهان و نزدیک به 1/3 کره خاک را در اختیار دارند، ولی نقش آنها در تولید و بازرگانی جهانی بسیار محدود است. از مجموع داده هایی که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر سازمان های بین المللی و نهادهای کارشناسی کشورهای مسلمان انتشار یافته، موقعیت دنیای اسلام در اقتصاد جهانی را میتوان چنین خلاصه کرد: تولید ناخالص داخلی کشورهای مسلمان از 4500 میلیارد دلار معادل 7% تولید ناخالص جهانی بیشتر نیست. در میان 57 کشور عضو سازمان کشورهای اسلامی، ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بعد از ترکیه، اندونزی و عربستان سعودی در مقام چهارم قرار می‌گیرد. بر پایه اسناد انتشار یافته از سوی این سازمان، ایران در سال 2008 میلادی در میان 57 کشور عضو از لحاظ نرخ رشد در مقام 38 قرار گرفته، اما در عرصه قیمت‌ها بعد از افغانستان بالاترین نرخ تورم را داشته است. در زمینه بازرگانی بین‌المللی نیز دنیای اسلام با صدور 1,400,000,000 کالا تنها 7% صادرات جهان را در اختیار دارد و بیش از 90% مبادلات بازرگانیش با اروپا و آمریکا انجام می‌گیرد. از کل اعضای سازمان کنفرانس اسلامی که نمایندگان ارشد آنها دوشنبه در استانبول اجتماع می‌کنند، 38 کشور در حال توسعه و 19 کشور کمتر توسعه یافته به شمار می‌آیند، اصطلاحی که برای فقیرترین کشورهای جهان به کار می‌رود. چند کشور مسلمان در برخورداری از فرصت‌های جهانی شدن به دستاوردهای چشمگیر رسیدند، از جمله ترکیه، مالزی و امارات متحده عربی. در عوض بسیاری از آنها به حاشیه اقتصاد جهانی رانده شدند و یا مانند ایران نتوانستند خود را از چنگ صادرات تک محصولی رها کنند.
شما شنوندگان رادیو فردا علاوه بر راه‌هایی که به طور معمول برای ارتباط با رادیو فردا می‌شناسید، می‌تونید از این به بعد با سیستم اسکایپ از طریق اینترنت هم با رادیو فردا تماس بگیرید. کافی است نام رادیو فردا را در یک کلمه انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی نرم افزار اسکایپ وارد کنید و پیام تلفنی خودتون رو برای ما بفرستید و همینطور می‌تونید برای ما ایمیل بزنید.
مشترک گرامی. دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com
8:25 دقیقه بامداد در ایران. در این ساعت دیگه حتما روزنامه ها به روی دکه های مطبوعاتی اومدند، اما اگر هنوز از روزنامه های امروز صبح خبری ندارید، گوش میکنیم به چکیده ای از روزنامه های صبح امروز تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز در سرمقاله روز دوشنبه با عنوان ما به کجا می رویم، به عقب نشینی مجلس در مقابل محمود احمدی نژاد و تصویب اختیارات 100% دولت در نحوه هزینه کرد بودجه یارانه ها پس از حذف یارانه از انرژی و کالاهای مورد مصرف مردم انتقاد کرده و نوشته نتیجه تهدید دولت برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها از مجلس تصویب یک قانون متناقض شد که در نوع خود بدعتی به شمار می آید. این روزنامه با تاکید بر این نکته که نمایندگان مجلس روز گذشته با تصویب ماده 16 لایحه هدفمند کردن یارانه ها و فراهم ساختن زمینه لازم برای کنترل کامل دولت بر منابع حاصل از حذف یارانه ها بدون نظارت دیوان محاسبات عملا مصوبه چند روز پیش خود را در ماده 13 همین لایحه نقض کردن می نویسد که نمایندگان مجلس با تصویب خواسته دولت عملا امکان نظارت مجلس را سلب کردند. تهران امروز با یادآوری اینکه تاکنون هیچ دولتی تا بدین اندازه گشاده دست و مختار در نحوه هزینه کردن منابع مالی کشور نبوده است، این پرسش را مطرح کرده که به راستی این همه امتیاز ویژه برای چه منظوری صورت می‌گیرد. این روزنامه در این حال نوشته که برخی از کارشناسان بر این باورند که رأی مجلس برای سلب نظارت از خود در واقع رأی به سلب مسئولیت از شکست احتمالی این طرح است و البته تأکید کرده که اگر این دیدگاه درست باشد باید نگران گسترش دیدگاه مسئولیت گریز در مدیریت کشور بود. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه وزارت نفت تاکنون گزارشی درباره قرارداد گازی با ترکیه به مجلس ارائه نکرده، به نقل از برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس از احتمال لغو این قرارداد خبر داده است. به نوشته این روزنامه هنوز جزئیات قرارداد گازی ایران و ترکیه به طور رسمی منتشر نشده، ولی برخی شنیده ها و اظهارات مقام های دولت ترکیه نگرانی هایی را در خصوص اعطای امتیازهای خاص به طرف ترک به وجود آورده است. روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده که اعضای کمیسیون انرژی مجلس هنوز در انتظار ارائه گزارش وزیر نفت هستند و معتقدند در صورت اثبات نگرانی ها این قرارداد باید لغو شود. اما تا کنون وزارت نفت از ارائه گزارش این قرارداد تفره رفته و در حاشیه امضای این تفاهم نامه نیز دو وزیر نفت ایران و ترکیه هیچ یک حاضر به تشریح جزئیات این قرارداد نشدند و ترجیح دادند مفاد تفاهم نامه انتقال 35 میلیارد متر مکعب گاز در هر سال به صورت محرمانه باقی بماند. مقام‌های دولت ترکیه در روزهای اخیر اعلام کردند که بر اساس قرارداد جدیدی با دولت محمود احمدی نژاد امتیاز ویژه بازاریابی 50% از گاز ایران را به دست آوردند. روزنامه حیات نو از دیدار میرحسین موسوی با مرتضی الویری پس از رهایی وی از زندان خبر داده و نوشته میرحسین موسوی شنبه شب به دیدار مرتضی الویری شهردار سابق تهران رفت. به نوشته این روزنامه در این دیدار میرحسین موسوی با ابراز تأسف از نحوه برخورد با شهردار سابق تهران از خدمات مرتضی الویری در طول دوران قبل و بعد از انقلاب تقدیر کرد. حیات نو نوشته که در ادامه این دیدار نیز مرتضی الویری توضیحاتی درباره نحوه بازداشتش و برخوردهای صورت گرفته ارائه داده است. روزنامه اعتماد از تشدید فشار بر دانشجویان معترضی که ساکن خوابگاه‌های دانشجویی هستند خبر داده است. به نوشته این روزنامه در یک ماه گذشته بسیاری از دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران نامه‌هایی با مهر فوری و محرمانه از سوی شورای انضباطی دانشجویان این دانشگاه دریافت کردند که بر مبنای آن اجازه استفاده از خوابگاه را ندارند.
به پایان این مجله صبحگاهی میرسیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما رو همراهی کردید. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای شما آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو بذار و شونم خوابت بگیره، بذار تاروم دل بی تابت بگیره، به هم نگو از ما گذشته دیره، حتی من از شنیدنش گریم میگیره، گریم میگیره. سیر نگاه بکنم او بکشم پیرهنه تو، بدل کنو بچست به بکش دوباره دست به جست، کسی رو ندارم از دیکتر از نفس به سر تو بزن بذار تاروم دل بی تابت بگیره، به هم نگو از ما گذشته دیگه دیره، حتی من از شنیدنش گریم میگیره.
تکیگاه، ترانه ای از امید. صبحتون بخیر و وقتتون بخیر. امروز دوشنبه 18 آبان ماهه و مثل هر روز بخش موسیقی رادیو فردا با معرفی ترانه های محبوب شما در کنارتونه. اون شب نام ترانه ای با صدای افشین که خواهید شنید و بعدش ساری، متاسفم، آهنگی از مدونا براتون پخش میشه. و حالا افشین و اون شب.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا میدانید که زنان پس از ابتلا به سکته و بیماری های قلبی بسیار بیشتر از مردان دچار خستگی مفرط، استرس، افسردگی و اضطراب میشوند؟ نتایج یک پژوهش سوئدی به تازگی نشان داد که زنانی که دچار سکته قلبی میشوند و یا از آنژین صدری و تسلل شراین رنج میبرند، اگر در آنچه که مدیریت استرس خوانده میشود شرکت کنند، دو برابر سریعتر و بهتر از زنان دیگر که تنها دارو میخورند سلامت خود را باز مییابند. در این پژوهش یک ساله که به وسیله دانشگاه اومیو منتشر شده، زنان از طریق شرکت در گروه درمانی نحوه تأثیرگذاری بر افکار و اعمالشان را آموخته بودند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
پنج شا دوست همه جا با هم همه جا جو به خیال هم رفیقن همه هم دیگر رو میشیدن نمیدون من چجوری فیر میگم واسه هم بازو عشق بیگم اما کارشو خیلی تابلوست
باشه یه دختر نوبت تو
یکیشون کتلاق قد بزا قفلو کمی چاق بر ادعا همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر همه زندگیش برمونه عشقش اینه که تندرونه با ادعا تو دست برمون
ماشینو جا بکر تو خیابون
چش سبز مونخته قیافش رو غنیش لخته زید رفیقش رو تور میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دون میپاشه اون با آفاش با این حوصا و احوان
اون درست بشو نیست به هر حال
میخونه اون سورکی همه فکرش اختلاسه بابا اون مخش خلاسه هی میگه هی میگه زن میخوام نستا ندتا یکی میخوام هی میگه هی میگه حرف من تو بمیر تو بمیر تو بمیر تو بمیر تو بمیر تو بمیر مرگ من فقط دو آخری فابریکه یکی تو پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پور باریکه زندگیش موسیکه تو پل مهربون و دلسوز میشه لباس مامان دوست باریکه خوشتی تو با صفا جمع میشه تو دلش پر از هوا هر دوشون اهل سازن تو رفاقت دلو میبازن بیای قدیمی خاطر همون صمیمی هر کسی سوی خود بخونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی یادهای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مشاهده بدون رکو
وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
Arash alongside Shadira.
Me just like a bomber. Tell me feelings, I know me can't hide. Tell me some love and it's a give you the right. Girl, like a you have a sweet sexy vibe. Cha.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
مثل کولی یا همش در بدارم، چرا هرچی کشیدم یکی نگفتم، چرا این بلا اومد سرم، چرا هر وقت دلم میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه، چرا باید بشینم رو بروی ساعت تا ببینم لحظه هم یکی یکی برون بشه، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوایی برود بیاری، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوایی برود بیاری.
محسن یگانه بود و ترانه جواب. قبل از پخش خبرهای این ساعت براتون آهنگی داریم از نیما، میدونم اما.
Yeah. پشت هم برمیاره. میدونم اما دلم اینو باور نداره، همیشه بد میاره. پشت هم بد میاره، میدونم اما دلم اینو باور نداره، بس زود از دل من همیشه بد میاره.